أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله دهم بود، ادعای فقر آیا قبول می شود یا نه. در مسئله دهم مرحوم سید در این مسئله فرموده بود با ظن به صدق، صدق مدعی، مدعی فقر می شود به او زکات داد و اکتفا کرد به همین ادعای فقر. عرض شد که در این مسئله که شاید مشهور همین باشد و بیش از مشهور ادعای اجماع هم شاید شده باشد، شده است در مسئله این وجوهی قابل ذکر است و مهمترین وجه برخی از روایات است، استفاده این مطلب از بعضی از روایات است. وجوه دیگر ذکر شد، این وجه اخیر و مهم که روایات بود استفاده از بعضی از روایات خاصه بود باقی ماند. اولین روایت، روایت عمر بن جزاعه بود یا سعداد بن مسلم، چون عرض کردیم این روایت را مرحوم کلینی در کافی با دو سند نقل میکند و هر دو سند هم طبق مبنای توثیق من نقل عنه احد الثلاثه ابن ابی عمیر یا صفان یا بزنتی، این روایت هر دو روایت معتبر می شود از نظر سند، یعنی روایت به هر دو سند معتبر خواهد بود. بحث سندی گذشت و اما بحث دلالت این روایت است، آیا دلالت دارد؟ روایت متنش این بود: قال جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام فقال له يا ابا عبد الله قرض الى ميسره، قرض خاص از امام تا هر وقت میسور شد برگرداند. فقال ابو عبد الله عليه السلام الى غله تدرك، فقال الرجل لا والله، قال فالى تجاره تاو، قال لا والله، قال فعلا عقدت انتبا، قال لا والله، قال ابو عبد الله علیه السلام فانت ممن جعل الله له في اموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فادخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف، قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا. استدلال به این شده که خب بند خدا وقتی ازش سوال شد و امام از سوال از جوابش دید که ادعای فقر میکنه، نه کاری دارد، نه حرفه‌ای دارد، نه تجارتی دارد، نه مزرعه و غله‌ای دارد، امام فرمود پس تو فقیری، به من جعل الله له فی اموالنا حقا، برای تو حقی قرار داده شده است در اموال ما. بعد او داد از همون حق که بر امام بود، حالا مثلا زکات باشه یا غیر زکات. این استدلال خب تقریبش روشن است که امام در اینجا از این شخص نه بیانه خواست برای اینکه ادعا میکند، نه قسم ازش خواست، بلکه اکتفا کرد به ادعای خود اون شخص و به اون او را مصرف این حق قرار داد و پرداخت. اشکال شده است در این استدلال به وجوهی، از جهاتی به این دلالت این روایت اشکال شده. یکی این که این روایت معلوم نیست مقصود از این حقی که امام اینجا فرموده است حق زکات باشد شد یا حق دیگری است، مثلا فی اموالهم حق للسائل والمحروم، آتو حقه یوم حصاده شد یا حق دیگری باشد که در اون حق ادعا مثلا کافی است. ادعای اون. پس در زکات به خصوص نیست تا بشه وارد نشد است تا بتوان از او در باب زکات استفاده کرد. همچنین گفته شده است خب این یه قضیه خارجیه است، واقع شده از شخصی
جواب داره،
شخصی آمده است در خدمت شخصی آمده است در کنار امام، از امام خواسته است چیزی، خب شاید اون مورد خصوصیتی داشته، امام این شخص را شناخته، به از جهاتی علم وسش حاضر شده یا اطمینان که این فقیر خب او داده. یک قاعده کلیهی در این روایت نیست که بشه به اطلاق او تمسک کرد. قضیتون فی واقعه، شاید این قضیه در اون مورد اتفاقا برای امام علم حاصل شده از این سوال و جواب هایی که شده است. اینم یک اشکال. اشکال سومی هم شده است، گفته شده است شاید این که امام داده است اینجا به جهت استصحاب عدم غنا است، بنابراین که فقر حالت وجودی است، ملک معونه معونه مثلا سال است امثال اینا، مقتضای اصل جواز پرداخت بوده از باب اصل امام این را که انداد داده به او. اما جایی که نه حالت سابقه معلوم است، مثلا شک در بقاء غنا باشد، اونجا ادعای فقر کند، کی گفت میشه اینجا هم قبول کرد؟ شاید به این نکته بوده است. اینها تشکیکاتی است که در استدلال به این روایت شده است، ولی انصافش اینه که با تأمل در روایت این تشکیکات قابل دفع است. اما اینکه این حق در اینجا حق مالی دیگری باشد غیر از زکات، اینجا اولا با معروف و معهود بودن اینکه زکات حق واجب است للفقراء، حقوق دیگر اگر هم باشد حق واجب نیست. آنچه واجب است حق ظاهر فانت ممن جعل الله له فی اموالنا حقا، وجوب لزوم این حقه. شاید بشه گفت عرف از این همین میفهمه که این پس فقیره. امام بعد از این سوال ها دید نه مزرعه داره، نه کار داره، نه تجارت داره، نه مالی داره که بتونه بفروشه، پس فهمید که این فقیره دیگه. از پاسخهاش و جواب های سوال مشخص شد فقیره. این همون فقیر به ذهن میاد، همون حقیره که در اون روایات کثیر آمده و در آیات جعل الله للفقراء فی اموال الاغنیاء حقا. ذهن عرفی منصرف میشه به همون حق لازم و حق واجب که آنچه که مرکوز در ذهن متشرع زکات برای فقیر، حق واجبه، نه اون حقوق دیگری که حالا مستحبه. خب حالا لازم نیست، معونه سال واجب نیست، میشه داد معونه سال، ملزم نیست انسان به فقیر معونه کل سالشو بده، توضیح کنه این مقدار بی میده بقیش بقیه میده. بنابراین این از این جهت علاوه بر این که میشه گفت که بالاخره اون حق دیگر هم هر حقی بخواد باشه، باز موضوعش لسائل و المحرومه که همون فقیره، اونها هم حقوق دیگر مالی مستحب، اونها هم باز مصداقش یعنی مصرفش فقرا هستن، مساکین هستن، نه اغنیا. خب اگر در اون فقرا برای اون حقوق جایز شد اکتفای به ادعای مدعی فقر، دیگه احتمال فرق نیست عرفن بین این صدقه مستحبه مثلا و صدقه واجبه. یعنی در این صدقات دیگر اگر که فقیر اونجا باز شرطه در مصرفش، ادعای او قبول می شود، ولی در صدقه واجبه چون مثلا واجب ادعاش قبول نمی شود، که شاید اولاست اینجا که این واجبه قبول بشه ادعا درش. احتمال فرق عرفن و متشرعیان و فقهیان هم نیست، اگه اونجا قبول شد اینجا هم قبول میشه. بنابراین از این نظر جهت اول اشکال وارد نیست. اینکه گفته شده از قضیتون فی واقع قضیه خارجیه است، شاید امام علم حاصل شده براش و بعد از این سوال و جواب هایی کرده از اطمینان حاصل شده که این آقا فقیره، خب بهش داده. این اشکال هم از قابل دفعه و اون اینکه بالاخره امام در مقام بیان حکم شرعی است با این استدلالی که کرده است انت ممن جعل الله له فی اموالنا حقا، یعنی نبود همینجوری میگفت این مطلب میداد بشه پولی، میگفت خیلی خوب شاید علم حاصل شده این پول داده برای به این فقیر. اما بعد از اینکه این استشهاد به این تعبیر کرد که همون بحث زکاته و حقی است که بایستی ادا شود مثلا به زی حق، وقت در اینجا با همین دو تا سه تا سوالی که کرد اونم گفت نه ندارم، امام بهش پرداخت کرد، این معلوم میشه که در موضوع این حکم شرعی که امام در مقام هم بیانش شد خوب راست رو گفت و هم در مقام عمل و امتثالش قرار گرفت، در مقام پیاده کردنش شد چون مال رو داشت امام. اگر هر آینه علم به فقر لازم بود میباستی اشاره میشد، عدم ذکر اون، سکوت از ذکر علم و اطمینان به حصول فقر که عادتاً هم با مجرد قول مدعین علم حاصل نمیشه، این حالت غالبی اگر بود دائمی بود خب غالباً این علم حاصل میشه، با منجا این علم حاصل هر کسی که ادعای چیز میکنه خب چیزی میخواد بگیره از زکات این ادعا رو میکنه، بنابراین حصول این علم اگر غالبی بود یا امام اشارهی بهش میکرد در روایت میشد این رو تشکیک کرد در اطلاق روایت از این جهت، ولی چون در روایت که ذکر نشده غلبه هم نداره که انسان وقتی ادعای فقر کنه کسی انسان علم پیدا کنه که این فقیره، این سوال و جواب هم بیشتر از این ازش استفاده نشد که این آقا چیزی نداره، تجارتی نداره، حرفه‌ای نداره، اونم به حسب ادعای خودش، یعنی فقیره در حقیقت. عرف از این میفهمه این نکته ای رو که امام مخواد اینجا پیاده کنه یا پیاده کرده با ذکر اون کبرای کلی انت ممن جعل الله له فی اموالنا حقا و اشاره به این حکم شرعی، نگه در مقام انجام این حکم شرعی مقدار کافی است دقیقه دعای فقر کنه، این قهرن میتونه بهش از اون حق بده که حق زکات است. البته میشه گفت این روایت اطلاق نداره برای جایی که متهم باشه اون مدعی، که نکته ای باشه که این نکته اقتضا بکنه مظنون الکذب باشه یا متهم به کذب باشه، یا اینکه مثلا کسی است که کارش اینجور سوال کردن ها و تکدی و امثال این هاست، اینه میشه دفع کرد، مخصوصا اینکه در موردش این اول آمد قرض خواست، یعنی سوال از صدقه نکرد، مجانی نخواست، قرض خواست بگیره از امام، اینجا خودش این نکته خب به نکته ایست اقتضا میکنه که اگه متهم باشه، یعنی یک ظن به صدقی اینجا آدم پیدا میکنه، همونی که مرحوم سید اشاره کرد که یظن به صدقه، بعضی هم کمی تشدید کردن گفتن یوثق به صدقه، نکتهش اینه که در اینجا آمده ادعای قرض، طلب قرض کرده که انسان مجانی نمیخواسته، بس متکدی نبوده، کسی نبوده که کارش اینجور کارا باشه که متهم به کذب باشه. سهم امام که خود زکات هم یکی از مصارفش سبیل الله، سهم امام اینجا که سهم امام نیست، این فقیره، سهم امام مال مصارف امامه نه فقرا، اینجا فرض اینه که این فقیره. بنابراین این روایت میشه بهش تمسک کرد لااقل در اون مقداری که مرحوم سید گفته که ظن به صدق باشه، این اطلاق در این روایت قابل قبوله و این اشکال هم وارد نیست. اگر امام این انت ممن جعل الله له فی اموالنا حقا رو ذکر نمی کرد، اگر این تفصیلات در این روایت نیامده بود جا داشت که قضیه خارجی است، معلوم نیست علتش چیه امام داده به این مال رو، ولی با این خصوصیات واقعا این دلالت اطلاقی لااقل برای مواردی که متهمه به کذب نباشه یا مظنون باشه صحت قولش، دنبال تکدی نبوده، دنبال اینجور چیزایی نبوده، قرض خواسته ابتداعا، این مقدار اطلاق رو در این روایت که مدعای مرحوم سید میشه قبول کرد. مثلا این اشکال دوم هم وارد نیست. اشکال سوم که گفته شود امام شاید به اصل اینجا تمسک کرده، نمیشه اطلاق بگیریم از این روایت برای جایی که مثلا حالت سابقه اون شخص غنا باشه بعد فقیر شده. این هم منتفی است این احتمال، جهت اینکه اگه بحث از حالت سابقه و اصل عملی بود دیگه این سوال و جواب ها لازم نبود. از اینکه این سوال جواب امام کرده و تفریع کرده انت من جعل الله له فی اموالنا حقا ثم بدا، بعد از سوال ها و این کون گفته ندارم، نه مزرعی دارم، نه خانه‌ای دارم، چیزی دارم بفروشم، نه تجارتی دارم که ازش درآمدی داشته باشم، روشنه که امام اینجا میخواسته بگه شما بلکه صریحه که تو پس فقیری، میخواسته اثبات فقر رو بکنه به همین مقدار از باب استصحاب و اصل. اگر اصل بود که نیاز به سوال و جواب نداشت، بدون این سوال و جواب ها استصحاب جاری است در جایی که حالت سابقش عدمی باشه، ولو عدم ازلی که گفته شد اینجا ها جاری است بنابراین که فقر عنوان وجودی باشه. پس احتمال این که امام هم از باب اصل عملی این رو داده این هم وارد نیست. اصل عدم ملک معونه سال این هم احتمالش وارد نیست. بنابراین روایت دلالتش در اون به اون مقداری که مرحوم سید ادعا کرده، اقلا اونجایی که یوزن و به صدقه یا یوسق و به صدقه، برابر که مقصود از وسوق همون زن قوی باشه نه اطمینان، که اطمینان که حجت علی کل حال همه جا، به این مقدار تمسک به این روایت انصافا قابل قبوله. این یه روایت اصالت الصحه نداریم ما تو اشخاص به این معنی، اصل اینه که هر کی هر حرفی میزنه حرفش اصالت الصدق، اصالت الصحه به معنی اصالت الصدق نداریم، اصالت الصحه در اعماله. این قبلا عرض کردیم دست روایت دیگر مجموعه روایاتیست که در مورد دیگری آمده، ولی خب از بعضی از اونها میشه اینجا هم در بحث زکات استفاده کرد. روایات در مجموعه روایاتی را مرحوم صاحب وسائل در جلد 13 هم داره، تحت عنوان بابی هم قرار داده، باب کسی که یه مالی را نذر میکنه برای خانه خدا، کعبه شریفه یا حدی میخواد قرار بده اونجا، این را چیکار کنه نظرش بده به همین خدام کعبه که اون زمان بودن که آدم های ناجور و ناسالمی هم بودن. در اون روایت نهی میکنه از این که به اونها داده بشه. بعد در اون روایت اینجوری آمده که اگر روایت متعددی بعضیشان معتبر سندش اسنادش، که اگر چیزی رو نذر کردی برای کعبه اینه بفروش، عینی بود مثلا سمنش را، مثلا جاریه میگه جاریتون من این نذر کردم برای که بفروش سمنش را اونجا بده به کسی که یا خودت یا کسی، مر احدن یونادی علی الحجر در کنار خانه خدا و بگه کی فقیره، کی نفقه نداره، کی فلان ابن سبیله، بیاد به فلان جا و ما بهش کمک کنیم. بعد اونجا هر کی آمد اولاً فاولاً از اون سمن منظور برای شیء منظور برای کعبه اونها بدهید و به این کلیددارها و خدام کعبه ندهید. خدام اون زمان هم مثل خدام این زمان آدم های منحرفی بودن. روایت متعددی است، شاید بهترینش اینه، معتبره علی ابن جعفر مرحوم شیخ و کلینی هر دو نقلش میکنن از موسی بن القاسم، که این موسی بن القاسم عن علی بن جعفر، این موسی بن القاسم ابن معاویه البجلی است که ثقه و از اعلام و مستقله. پس روایت معتبر از نظر سند، عن اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل جعل جاریته هدیا للکعبه کیف یصنع، قال ان ابی اتاه رجل قد جعل جاریته هدیا للکعبه فقال له قوم الجاریه او بعها، یا خودت بردار قیمت گذاری کن، بردار خود قیمتش ببر یا بعها بفروش، تو مر منادیا امر کن یه منادی، یقوم علی الحجر فینادی الا من قصرت به نفقته او قطع به طریقه او نفذ طعامه فلیعت فلان ابن فلان و مرهو ان یعطی اولا فا اولا حتی ینفذ ثمن الجاریه. مسائل صفحه جلد 13 این صفحه 247 تا 250 مجموع این روایات اینجاست. این روایت از نظر سند که معتبره، از نظر دلالت هم استدلال میتونه به این بشه که خب این عناوینی که در اینجا آمده همون عناوین فقر و عناوین زکات در حقیقت، مصارف زکات. ابن سبیل آمده قطع بهی طریقه، نفر طعامه، قصرت بهی نفقته. بنابراین اینجا هم همینجور به ادعا قبول شده، گفته ینادی یکی بسید هر که بیاد و هر که آمد این حرف زد قبول میشه دیگه، نگو بعدن بیانه ازش بخواهید. مره و انیاتی تازه در زیرش آمده بگو اون شخص وقتی اینا میان که میان اولا فعل که زودتر آمد بود داده بشه تا خلاص بشه دیگه، حتی این فرد اون آخون که آخر بیاد دیگه چیزی برای اون نیست، نه بیانه خواسته نه استخلاف کرده نه اکتفا کرده به همین ادعای مسلمان های ظاهر که ظاهر حالشون اسلام و تدین. و باز اشکال شده در این دلالت به این که خب اینها در مورد منظور کعبه است نه زکات، تعدی از اونجا به اینجا مشکله، مخصوصا این که خب چیزی که منظوره برای خانه خدا شاید درش توسعه قرار داده میشه، چون داده شده اصلا برای کعبه، هدی و نذر برای کعبه بوده، حالا کلید داره آدم های منحرفی هن به اونها داده نشه و شعونات کعبه مصرف بشه. خب یکی از شعوناتش هم زوار کعبه است، چه فقیر باشه چه فقیر نباشه اونجا اصلا شاید فقر لازم نیست، میخواستش صرف بشه در شأنی از شعونات بیت الله الحرام که یکیش هم صرف بر زوارشه، گرچه زوارش هم فقیر نباشه. بنابراین این روایت دلیل بر این نمیشه که جایی که فقر شرطه اونجا هم به قول مدعی فقر اکتفا بشه. این استدلال، این مناقشه هم واقعا وارد نیست، به جهت اینکه اولا در ذیل این روایت رو هم شیخ نقل میکنه هم کلینی، در ذیل عبارت شیخ این عبارت آمده، در کافی آمده حتی ینفذ ثمن الجاریه، مره ان یعطی اولا فاولا حتی ینفذ ثمن الجاریه، در عبارت شیخ تصریح شده اینجوری، این ذیل اینجوری آمده، مره و یعطی اولا فاولا حتی یتصدق به ثمن الجاریه، کلمه تصدق رو آورده، یعنی اینها رو به عنوان صدقه میده، حتی یتصدق به ثمن الجاریه. صدقه وقتی گفته شد دیگه صدقه چه واجب چه مستحب درش فقط شرطه، بنابراین در صدقه‌ای که در مصرفش فقر اخذ شده امام گفته که اینجوری اکتفا میشه به ادعای کسی که قبول داره که فقیر یکی از این عناوین. علاوه بر این که عناوینی که در ذکر کرده امام میره نگفته قال لکل زائرن، اگر بگفت ایو زائرن للکعبه یعتی، میگه ینادی المنادی الا من قصرت بهی نفقته او قطع بهی طریقه، که ابن السبیل قصرت بهی نفقته که شامل فقیر، نفذ طعامه شخصه که به محتاج میخواد بده، حالا احتیاج اینا مصادیق احتیاجه که همین مصادیق هم در مصرف زکات آمده. بنابراین هم تعبیر ذیل نقل شیخ کلمه تصدق داره روشنه که مقصود مصرف صدقاته، هم عباراتی که در صدر روایت آمده شاهد برای اینکه ناظر به محتاجینه، کسی که احتیاج یکی از این موارد احتیاج رو داره که همین ها هم موارد صدقاته، هم واجب هم مستحب، احتمال فرق هم گفتیم دیگه نیست. و در اثبات این عناوینی که مصرف مورد نظر امامه گفته شده اکتفا میشه به قبول قول این شخص. بنابراین این رو اوسع از روایت بهترم هست، این اوسع از اونه، اطلاقش برای موارد اتهام رو نمیگیره. اتهام جایی که واقعا متهم باشه به کسی، یک قرینه ای ظن به کذب بشه، از اونجا رو نمیگیره، ولی این اوسع از اولی است، از چون بحث اون صدر دیگه اینجا نیامده و گفته کسی که ظاهر حالش داره خوبی باشه. البته یه نکته ای توش هست، اون که اینا همه چون حجاجن اطراف بیت خدا طواف میکنن، یک ظاهر حال تدین و مکان و زمان و خصوصیات بگیم، این خصوصیات مثلا موجب این میشه که معمولا ظن نوعی به صدق حاصل میشه اینجا، و همین مقدار کافیه که بعید نیست اینجوری باشه. برای موردی که ظن به کذب هست یا متهم طرف، این روایت هم اطلاق نداره. ولی لحاظا مرحوم سیدم اگه مقصودش از ظن شخصی نباشه، ظن نوعی باشه، این روایت مطابق فتواییشون هم هست. بنابراین این روایت هم میشه بشه استدلال کرد، هم سندش تمامه و هم دلالتش. و کلن از مجموع این روایات، و این روایات متعددی است، غیر از این روایات هم روایات دیگری هست که همین شبه همین قضیه، در بعضی نظر آمده، در بعضی حدی آمده، و عناوینی که در سوال در کلام امام آمده شاهد بر اینه که در این یعنی عرف ازش کبرای کلی استفاده میکنه، اون مصارفی که برای اموال عامه قرار داده شده، حالا هر جا هر چی قرار داده شده، فقر، ابن سبیل بودن، غارم بودن، مدیون بودن، یا هر عنوان دیگری که در این روایت آمده، این مصارف اموال عامه ادعای شخص ازش اگه یک ظاهر حالی داشته باشه، آدم مسلمونی باشه، متهم نباشه، ظاهر صحتی داشته باشه، زنی التزام به دین داشته باشه، به حسب ظاهر اکتفا میشه، نه ازش بیانه میخوان، نه ازش یمین میخوان. استفاده این کبرای کلی هم از این روایت مطلب دوری نیست. ظاهر حال در ظهور در کلام حجت، این ظاهر حال که دروغ نمیگه، این که قاعده اینجوری نداریم که حجت، همین قولش حجته، ولی ادعا کرده در اینجا به این مقدار بدادن در دادن زکات و زکوات و صدقات، جایی که متهم نباشه، قرینه ای برای اینکه میخواد کذب بگه، زنی برای اینکه داره دروغ میگه نباشه، اکتفا میشه. پس بنابراین این روایت هم، این دسته از روایت که این بیش از یک روایته، میشه بهش استدلال کرد. اینم دو. روایت سوم، روایت مرسله محمد ابن خالد عن من حدثه عن عبد الرحمن الارزمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى الحسن والحسین علیهما السلام و هما جالسان علی الصفا، بازم در مکه بودن، فسألهما، این دیگه سوال کرده، مستعطی بوده، فقال ان الصدقه لا تحل الا في دين موجع او غرم مقطع مفضع او فقر مدقع ففي شيء من هذا. این چون متسول بوده، به اصطلاح متگدی بوده، آمده سوال کرده، ظاهر فسالهما، مثلا اگه بگیم این باشه که سائل بوده، این امام مقداری تشکیک کرده، سوالش کرده، لا تحل صدقه الا در یکی از این موارد، کسی واقعا مدیون باشه، غارمین باشه، یا فقیر باشه، ففی کشی اون من هادا، قال نعم فاعطیاه، دادن بش. وقت کان الرجل سأل عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر قبلا یا بعدن مثلا یه جای دیگه، فاعطیاه ولم یسأله عن شيء فرجع اليهما فقال ما لكما لم تسالاني عما سالني عنه الحسن والحسين عليهما السلام واخبرهما بما قالا فقال انهما غذيا بالعلم غذاء. اونا به مجرد سوال داده بودن بهش، چون اونا اوسع از این قائل بودن در دادن زکات مثلا یا صدقات. خب زیلش هم امام بیان کرده که بالاخره اون دو نفر اقرار کردن که ائمه، امام حسن و امام حسین، عالم بودن، میگه اینجور جاها باستی اقلا سوال بشه، اونا نمیدونستن سوال نکرده، دادن امام سوال کرد تا ادعا ادعا کنه که مثلا فقیره و اون وقت بهش بده. دعواش حجته، ادعاش و قولش حجته. در این روایت هم اشکال سندی شده که درست روایت مرسله است، گرچه مرسله محمد ابن خالد برقی است که در این حال بالاخره مراسیل قابل اعتماد نیستن، ولی دلالتش هم باز هم مثل هم بحثی که اونجا هست که امام اکتفا کرده است به از همون قبیله، اکتفا کرده است امام به همه مراسیل. چرا؟ مگر مراسیل ان چند نفر که اونجا و یه بحث دیگری است، ان غیر واحد، اونها رو میشه به بعضی هاشون هم نه همش رو درست کرد، ولی مراسیل همه اگه مرسل باشه واقعا قابل اعتماد نیست، هر کی ارسال کنه. و در دلالت باز همون اشکال شده که قضیتون فی واقعت، یعنی قضیه خارجی است، شاید امام برش علم حاضر شده که این آقا مثلا واقعا فقیره، ولی باز همون جواب اینجا هست که امام ان الصدقه لا تكبر رو داره بیان میکنه. فسالهما فقال ان الصدقه لا تحل الا في دين، مخصوصا که حالا امام صادق داره این روایت رو نقل میکنه به عنوان قضیه در زمان امام حسن و امام حسین برای اون دو بزرگوار واقع شده. امام صادق که قضیه رو نقل میکنه قصه که نداره نقل میکنه، در واقع بیان حکم در حقیقت مخاط بگه اینجور جاها سوال واسطی بشه. اگه شخص ادعا کرد که فقیره، مثلا قرینه ای برخلافش نبود، متهم نبود، بهش داده میشه. بنابراین باز ظهور روایت مخصوصا نقل امام صادق علیه السلام این روایت را به عنوان یک حادثه ای که در زمان امام حسن و امام حسین انجام گرفته، این نقل در ظهور در مقام بیان حکم شرعی داره. پس از این هم استفاده میشه، همون نکته ای که گفته شد. خب سوالم از صدقه است دیگه، ان الصدقه لا تحل، که نگه نگی منصرف به صدقه واجب است، لااقل به اینکه اطلاق صدقه واجبه را میگیره. و امام اون دو بزرگوار و همچنین نقل امام صادق این روایت رو شاهد برای این که با ادعای فقر اگر قرینه‌ای بر کذب اتهام شخص نباشه یقبلوی. اونجا هم که ادعا شده از سیره متشرعه و اینکه عملا در جهان اسلام فقرا وقتی می آمدن و مثلا اصحاب زکات میخواستن زکات به اونها بدن، بیانه مطالبه نمی کردند و امثال اینها، گفتیم که از ادله تمسک به سیره بود. منشأش در حقیقت همین روایات و همین فتوا است، یعنی این سیره هم قبول بشه، این سیره منشأش این روایاتی است که هم روایات هست هم عمل ائمه بوده، چنانچه این روایات اکثرش ناظر به موارد قضایی است که واقع شده در برای یکی از ائمه اطهار و اونا این کاره میکردن. پس اگه اون سیره رو بخوایم قبول کنیم به عنوان یک سیره متشرعه، مستندش هم عمل ائمه است و این روایتی که صادر شده، اصل حکم رو میشه قبول کرد که در جایی که اقلا ظن به صدق هست، همجور که مرحوم سید فرمود، چون اگه دلیل سیره شد دیگه باز قد به قدر متیقن تمسک کرد. اگر روایات رو دلالاتش قبول کردیم اوسع از این میشه. اونجایی که متهم نباشه، ظن به کذب نباشه، کافیه. یا مثلا مراد از ظن نوعی باشه، فضلا از وثوقی که آمدن فقه های خورد احتیاط بیشتر کردن بعد از مرحوم سید، به ظن هم اکتفا نکردن، گفتن بلکه وثوق لازمه که بیش از ظن، یا ظن قوی است. البته مقصود از وثوق اطمینان نیست، اون علمه، مقصود از وثوق همون ظن قویه. مرحوم سید مطلق ظن را گفت کافی است، اونها آمدن گفتن بله الوثوق، یک ظن قوی به صدق باشه. ما میگیم اگه این روایات دلالتش تمام شد و سندش هم که تمام بعضیاش، واقعا زن هم لازم نیست، زن به خلاف نباشه، متهم نباشه، بله اطلاق برای موارد اتهام و وجود قرینه‌ای بر خلاف، مثل شاید بعضی که اصلا کارشون تسول و تکدی و امثال ایناست، اونجا شاید نگیره این روایات، ولی جایی که احتمال صدق میره، احتمال ولو در حد شک نه در حد زن، قرینه ای برای اینکه این داره دروغ میگه نیست، اتهامی نسبت بهش متوجه نیست که اختزا کنه، مثلا بگین تشکیک کنین در اینکه اینجا داره دروغ میگه، اونجا اطلاق این روایت اونجا رو هم میگیره. پس اگر نگیم اوسع از اونچه که مرحوم سید گفته، لااقل قدر متعقنش همین زنده به صدقه، چرا اگر روایت رو دلالاتش قبول نکردیم، ما بودیم و سیره متشرعه رو خواستیم بهش تمسک کنیم، اون سیره باز به قدر متعقنش اکتفا کرد، چون دلیل لوبیست به قدر متعقن سیره، سیره متشرعه موردیست که مثلا زن یا زن قوی مثلا داشته باشد، که همون وسوق که به احتمال قوی محشینه که وسوق رو شرط کردن مستندشون این سیره بوده. و صلی الله علی محمد و